خبير صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادت یکایک شما خوبان، امید که در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان عزیز، با شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو و در ادامه دعوتو میکنم شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید با موضوع بررسی و تحلیل نقش پولهای کثیف در معادلات سیاسی کشور.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. من محمد مهدی مومنی ها. موضوع برنامه امروز بررسی نقش پولهای کثیف در معادلات سیاسی کشور هستش با توجه به نزدیک شدن به انتخابات. خب مهمانان بزرگواری در برنامه داریم که در ابتدا عزیزان رو معرفی می‌کنم. جناب آقای دکتر علی علیلو، فعال فرهنگی و سیاسی، و جناب آقای دکتر میرشمسی، استاد دانشگاه، عضو هیئت مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت، و سرکار خانم دکتر مریم عباسیان، فعال اقتصادی و کارشناس مسائل فرهنگی. خدمت شما بزرگواران عرض سلام و خیر مقدم دارم. سلام علیکی در ابتدای برنامه داشته باشیم جناب آقای دکتر علیلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، خصوصا شنوندگان عزیز در جای جای ایران و حتی خارج از ایران.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر محمد رضا میرشمسی، استاد دانشگاه و عضو هیئت مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و عزیزانی که در استودیو حضور دارن. تبریک عرض میکنم ایام ماه مبارک ربیع را خدمت همه عزیزان.
بسیار سپاسگزارم. و سرکار خانم مریم عباسیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و حاضرین در استودیو و آرزوی قبولی عزاداری ها و تبریک میگم به مناسبت فررسیدن ماه ربیع الاول به همه شنوندگان عزیز.
ممنون از شما. خب من شماره پیامکی برنامه رم خدمت شما بزرگواران اعلام میکنم. شماره پیامکی 301035 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش با و یک فرصتی میگیریم با مجدد در خدمتون هستیم.
یکی از موارد بسیار مهمی که در جوامع سیاسی و در جمهوری اسلامی نیز راه پیدا کرده بحث قدرت و ثروت است. نوعی قدرت زدایی ثروت و ثروت زدایی قدرت که فساد در جامعه ایجاد می کند. سلامت و فساد نظام‌های سیاسی رابطه تنگاتنگ و بسیار دقیقی با قطع رابطه ثروت و قدرت یا پیوند این دو با هم دارد، به میزانی که نظام‌ها رابطه قدرت زدایی ثروت و ثروت زدایی قدرت را از بین ببرند به سلامت نزدیک می‌شوند و به میزانی که این رابطه برقرار شود نظام‌ها در معرض فساد قرار می‌گیرند. در نظام جمهوری اسلامی که حکومتی مبتنی بر آرای مردم است نیز این امر امکان پذیر است که قدرتمداران در جامعه از قدرت خودشان برای تولید ثروت و ثروت زدایی استفاده کنند و همینطور سرمایه سالاران و صاحبان ثروت به نوعی برای کسب قدرت سیاسی اقدام کنند و از این ثروت خودشان که ممکن است از پول کثیف یا حتی پول تمیز باشد از هر دو در ایجاد قدرت سیاسی در جامعه استفاده شود که به این ترتیب منجر به فساد سیاسی در جامعه می شود. بنابراین یکی از مواردی که معمولاً در نظام‌های مردم سالار که با آرای توده‌های مردم مرتبط است و در جامعه ما هم مطرح می شود بحث این است که سرمایه‌داران و قدرتمداران در جامعه به هم ارتباط پیدا کنند و به نوعی از پول مردم بهره بگیرند تا به قدرت سیاسی نزدیک شوند یا به ثروت اقتصادی. پول‌های کثیف در ادبیات سیاسی کشور ما با نام انتخابات عجین شده است. به عبارتی حاکمیت سرمایه‌داران و صاحبان پول و ثروت در فرآیند انتخابات دخالت کنند و نظام مردم سالاری دینی را دچار استحاله کنند. یعنی رأی توده‌های مردم تحت تأثیر ثروت قرار بگیرد و به میزان زیادی ثروت‌ها در فرآیند انتخابات دخالت و پیوند نامشروع میان قدرت سیاسی و ثروت ایجاد کند و نظام سیاسی در دستان کسی قرار بگیرد که اغراض خاصی دارند و با حاکمیت پول و سرمایه در جریان انتخابات نمایندگان آرای واقعی توده‌های مردم را تحت تأثیر قرار بدهد و عملاً با اغواگری و تأثیر گذاری بر ذهن مردم آنها را دچار فریب و اغوا کند و نظام سیاسی را دچار آسیب و چالش جدی بکند. پیوند نامشروع قدرت و سیاست می تواند به تدریج یک نظام مردم سالار را به یک نظام سرمایه سالار یا قدرت سالار داشی از سرمایه داری تبدیل کند. در حقیقت می توان گفت اثر پول کثیف بر نتیجه انتخابات به گونه ایست که به دشواری می توان فرد منتخب را منتخب مردم نامید، چرا که وی ممکن است منتخب گروه یا افرادی باشد که پولهای کثیف را به طریقی وارد انتخابات کردند و در چنین حالتی عملکرد نماینده نه تنها در راستای منافع مردم حوزه انتخابی نخواهد بود، بلکه در مواقعی ممکن است منافع مردم قربانی منافع حامیان مالی آن نماینده شود. واژه پول کثیف در ادبیات سیاسی کشور نخستین بار توسط وزیر کشور مطرح شد.
بسیار سپاسگزارم از همکارم به خاطر این گزارش جامع. خب به سوالها رو با سرکار خانم عباسیان شروع میکنیم که ایشون کارشناس مسائل اقتصادی هستن. مرحمت کنید یه توضیح درباره این که اصلا پولشویی چی هستش و این حجم در خصوص پولشویی که حالا مطرح میشه به نظر شما برآوردش چقدر هستش و اصطلاحاتی که در حوزه پول کثیف و پولشویی ما میشنویم مثل بحث همین عرض کردم خدمتتون پول کثیف، پول سیاه، پول خاکستری، اینا رو یه توضیحاتی بفرمایید که شنوندگان ما هم آشنا بشن و آگاه بشن در این حوزه.
بله، اصولا قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی، یعنی مشروع کردن درآمدهای نامشروع، درآمدهایی که منشأ اونها مشخص نیست رو بهش میگن پولشویی. یعنی عملا پولشویی یعنی ترکیب درآمدهای حاصل از منشأ غیر قانونی با درآمدهای رسمی و قانونی به طوری که منشأ اون مشخص نشه و نشه اون رو ردیابی کرد، به این عملیات میگن پولشویی. برای رصد کردن که با توجه به این که ما بازارهای اقتصادی خرد و غیر رسمی داریم، نه ما همه جوامع، این قابل رصد کردن عملا نیستش. بعضی مسیرها رو پیدا کردن که بشود حدودی اون هم از فرض بفرمایید ثبت سفارشات از ورودی گمرک ها و غیره که به طبع قاچاق و اینها ارزیابی کرد، میشه یه حدودی برآورد کرد، ولی اصلا به عنوان این که بخوایم بگیم یک رقم قطعی وجود داره نه، وجود نداره. عملا پولشویی یک جرم سازمان یافته است، یک جرم فراملیه که میتونه حاشیه‌های زیادی رو در بحث مالی و اقتصادی برای یک کشور ایجاد بکنه. حالا اگر این پول در حیطه مواد مخدر و فحشا باشد میشود پول کثیف، اگر که قاچاق و فرار مالیاتی باشد اصطلاحا میگن پول سیاه، اگر که رشوه و فساد باشد و رانت و موارد این چنینی میگن پول خاکستری. که
انتخاباتش حالا... میگن بحث ورودش به انتخابات و اونم جز پول کثیف حساب میشه دیگه.
الان والا اصطلاحی که ما میشنویم پول کثیف، حالا من نمیدونم از پول کثیف یا نه. من
بله بسیار ممنون از شما. خب جناب آقای دکتر علیلو، با توجه به سابقه شما در حوزه مجلس، به نظر شما تأثیراتی که این بحث پولهای کثیف در انتخابات داشته تا چه میزان بوده و آیا به نظر شما تأثیرگذاری اون به حدی بوده که بشه مثلا معادلات و معادلات سیاسی کشور رو تحت تأثیر خودش قرار بده؟
عرض به حضورتون که ما حالا ابتدا چون با کلمه پولشویی و واژه پولشویی و موضوع پولشویی شروع شد، به نظر من مخصوصا در حوزه سیاست انتخابات، پولهایی که وارد میشه و تولید رأی کثیف میکنه و نظام سیاسی کشور رو از مدار خودش خارج میکنه، لزوماً اون پولهای کثیف حاصل از پولشویی نیست، اون یه شقش میتونه باشه. پولهای تمیزی هم هست که وارد انتخابات میشه اما رأی کثیف تولید میکنه،
بسیار.
یعنی قصد به قصدهای دیگه، به نیت دیگه. حالا ما یک قدری ریشه‌ای‌تر باز نگاه کنیم، همانطوری که ورود سیاسیون در بنگاه‌های اقتصادی و موضوعات اقتصادی فسادساز، سیاسیون باید کار خودشونو بکنن و سالم هم باید بکنن. وقتی میرن وارد حوزه‌های اقتصادی میشن، یه رابطه‌ای بین آیین سیاسیون در بنگاه‌های اقتصادی کما اینکه در کشور ما زیاده، وقتی دولت بنگاه‌های اقتصادی رو در دست داره، خیلی از هیئت مدیره‌ها، خیلی از مدیرها، خیلی از افراد یا سیاسیون هستن چون رانت اطلاعاتی دارن، یا قدرت دستشون هست ارتباطات رو دارن، یا بستگان یا از وابستگان به این آقایون سیاسیون میرن در اونجا و این ایجاد فساد میکنه. این رابطه بالعکسش هم صادقه. یعنی ما وقتی اقتصادیون میان وارد سیاست انتخابات میشن، یقینا اینا افرادی نیستن که بخوان بیان انجام وظیفه بکنن، غالبا نه 100%شون. حالا رابطه عموم خصوص من وجهه، نمیتونیم 100% بگیم هر آن کسی که اقتصادی است وارد فعالیت سیاسی بشود پس فاسده یا فسادساز. نه، این غالبا اینه. غالبا کسی که یک صاحب ثروت و یا دارای یک بنگاه اقتصادی، صاحب درآمدهای بالاست، حالا اگر رابطه‌ای با پولهای کثیف نداشته باشه، به معنای اینکه مثلا منشأش پولشویی باشه و از این دست، حتی پول تمیز هم داشته باشه، وقتی وارد میشه به نیتی وارد میشه، نماینده‌ای که با اسپانسرهای اقتصادی با تزریق پولها، ولو تمیز، ولو پولی که از یک کارخونه، از تولید، از بازرگانیش درآورده، به چه نیتیه، این باید مورد توجه قرار بگیره. اینا انتظاراتی داره از نماینده، نماینده وامدار میشه. ما اگر تعداد نمایندگانی که با این سبک و سیاق وارد مجلس بشن، در حقیقت مجلس میشه یک مجلس وامدار، از حوزه شخص هم خارج میشه. آیا ما میتونیم اون موقع بگیم که یک چنین مجلسی میتونه با سلامتی نفس افراد یا با درستی وظیفه خودش انجام بده، اونچه که واقعا شایسته و بایسته انجام بشه، اونچه که نیازهای کشور به لحاظ حالا در هر حوزه‌ای که میخواد قانون گذاری کنه یا نظارت کنه، آیا واقعا میتونیم وظایف نظارتی و تقنینیشو به درستی انجام بده، یا از قبل حتی اگر پول تمیز بوده باشد، اما اینو تاکید میکنم، رأی کثیف حاصل شده.
یعنی
ما این دو موضوع رو من استدعام از شما و برنامه سازهای محترم اینه که در کنار هم بررسی کنیم. یه وقت پول کثیف رو ما صحبت میکنیم و نقش پول کثیف و اثر پول کثیف در بحث انتخابات و افراد سیاسی، یه وقتی هست نه ما اصلا بحثمون رأی کثیفه حتی اگر از پول تمیز باشه.
و این دومی مهمتر هستش
که ما مبتلا به اینیم بیشتر. ما ممکنه خیلی از آقایان با پول پولشویی، با پول کازینویی، با پولهای مثلا غیر مالیات داده شده، حالا به تعریف بین المللی پولشویی که داریم، نمیان اسپانسر انتخاباتی یا کاندیداها بشن، اصلا پولش هم تمیزه. اما وقتی وارد انتخابات میشه، ما اینا در تمام انتخابات گذشته بنده تجربه زیادی توی این موضوع دارم، افراد زیادی صاحبان بنگاه های اقتصادی بزرگ از یک سال مونده به انتخابات میان شروع میکنن به چینش کردن حالا از نماینده های موجود در یک استان کیا باشن کیا نباشن، اونایی که نباشن به جاش کیا رو ما بریم پول خرج کنیم، ساپورت کنیم، به قول پشتیبانیشون بکنیم که اینا برن تو مجلس. بعد وقتی میرن تو مجلس غالب اینها دیگه نماینده مردم نیستن، نماینده اون صاحبان ثروتند که به دنبال تأمین منافع اونها و جبران زحمات اونها یا هزینه ها و پول هایی که اونها خرج کردن خواهند. ببینید آسیب جدی در اینجاست. ما حالا اینو اگر بخوایم بررسی بکنیم، نگاه میکنیم میبینیم پول کثیف وقتی وارد سیاست بشود لزوماً رأی کثیف را تولید میکند، اما برعکسش ما نگاه میکنیم رأی کثیف آیا الزاماً با پول کثیف بوده؟ نه. در اونجا میبینیم با خیلی از آدمها و خیلی از پولهای تمیز هم، اما درست وارد و تحت نظارت قرار نمیگیره و وارد انتخابات وارد بحث‌های سیاسی میشه، در اینجا اون رأی‌های کثیف رو تولید میکنه. به تبع رأی کثیف صندلی‌های مجلس از اون سلامتیش خارج میشه. من اونجا دیگه میگم صندلی کثیف، کرسی کثیف. چرا؟ ببینید شرف المکانه بالمکین، وقتی یک شخص با این نوع پول‌ها و با این نیت با این پشتیبانی ها و وقتی میاد میشینه اونجا میخواد جبران زحمات و هزینه های مثلا فلان افراد پولدار و ثروتمند رو انجام بده، دیگه اون کرسی هم که ایشون اشغال کرده هویت و اون ماهیت خودش از دست میده و اینجا اصلا به تبعش پول کثیف که هیچ، رأی کثیف که هیچ، کرسی کثیف مجلس میشه. میگیم شرف المکان بالمکین اینجاست. یک فرد با این مکانیزم و تو این فرایند وقتی میری میشینه رو اون صندلی، صندلی رو آلوده کرده. ما دیگه نمیتونیم بگیم مجلس تمیز، نمیتونیم بگیم کرسی تمیز. حالا اگر مجلس بگیم ممکنه به ساحت مقدس بعضی آقایونم که واقعا پاک وارد شدن به اونها خب اهانت بشه، نمیخوام بگم مجلس. اما متاسفانه از سالها پیش، یعنی شاید ما دهه اول بعد از انقلاب رو ما اینطور ذهنمون یاری میکنه که خیلی ها اصلا جرأت نمیکرد، به خودشون اجازه نمیدادن بیان بگن حالا ما میخوایم بریم نماینده بشیم. این مردم بودن، این نخبگان بودن
که انتخاب میکرد،
این صاحبان رأی بودن، صلاح دید مردم رو میدونستن، میرفتن و کسایی که شایستگی داشتند
درست.
انتخاب میکردن، پیدا میکردن، اصرار میکردن، تکلیف میکردن. و امروزه شما نگاه میکنید یه خیلی عظیمی از افرادی که میان وارد انتخابات میشن، میگیم چرا اومدید؟ میگن احساس تکلیف کردیم. بعد همین شخصی که میگه احساس تکلیف کردم، همین الان ما همین الان سراغ داریم ولی قابل بیان نیست، شخص اومده میگه من احساس تکلیف کردم، میگم خب برنامه‌تون چیه؟ میگه ببینید ما برنامه کلان داریم. اولین قدم این که 14-15 میلیارد برای شهرستانی که یک نفر نماینده داره، یک کرسی داره در مجلس، میگه 14-15 میلیارد گذاشتم تومن ها گذاشتم کنار که انشالله این دور برم مجلس.
دقیقا مطلبی خیلی
چه خلط مبحثی شده بین تکلیف و احساس که اصلا تکلیف امر احساسی نیست. حالا گیرم تکلیف
یک تکلیف کفایی واجب کفایی است. بعدم بیای، بعدم با پول بیای. حالا گیرم این پول ریشه یابی کنن، ببینن این پول خیلی هم پول تمیزی هم باشه. آیا الان که وارد عرصه این انتخابات شده داره هزینه میکنه؟ حالا هزینه کجا میکنه؟ حتی اصلا بنده میخوام بگم به شخصم نمیده، به رأی خریدنم فعلا نرسیده که ببینیم مثلا میخواد با این پول رأی بخره که مسجل بشه. نه، از الان شروع کرده هیئت‌های مذهبی. آقا شما چی احتیاج دارید؟ ما برای امام حسین دیگه به هیئت شما. آقا این همه سنوات شما که همه پولدار بودید، شما سالهای سال صاحب ثروتید، چرا الان که 6 ماه 3 ماه 5 ماه مونده به انتخابات یاد احسان و خیرات برای امام حسین افتادید؟ یا از این قبیل وارد کمیته امداد میشه، همینطور وارد نمیدونم فلان بهزیستی میشه، همینطور شورا رو میره میبینه آ ما دیدیم شما شورایی ارباب رجوع زیاد دارید، آدمای بی بضاعت به شما مراجعه میکنن، گفتیم این مبلغی دست شما باشه، هر جا صلاح دیدید بلدن کلا، هر جا صلاح دیدید دستشو باز میذاره، هر جا صلاح دیدید. خب اونم ممکنه به صلاح دیدای جوری دیگه هم پیدا میکنه و اینجاست که پول تمیز تبدیل به رأی کثیف و وادیه
از صحبت شما اینجور استمام میشه که حالا غیر از پول کثیف که برای ممکنه تو انتخابات باشه، پولهای تمیز و برای بدون شبهه هم هستش که میان و رأی کثیف و اینها ایجاد میکنن و اونجاست که برای تأثیر منفی شاید خیلی بیشتر از
من اون در تکمله همین عرائزم این جمله رو هم فقط یک جمله عرض کنم. اصلا بعضی وقتا حالا جالبه رأی کثیف موجباتش فقط پول کثیف یا پول تمیز، اصلا پول نیست، بعضی زد و بنداست. اصلا ما باید فراتر از این، ما فکر میکنم اگر ما مبنای بحثمون رو بزنیم رأی کثیف، مبنای رأی کثیف یا راههایی که رأی رو به اصطلاح به راه بیراهه میبره و کثیفش میکنه و تبدیل به سوء میکنه، اینا رو بررسی کنیم. خیلی با زد و بند، با وعده، اصلا رئیس اداری
عملی هم نمیشه.
بله پول نیست. اصلا حالا یه کثیفش یا تمیزش. میره با وعده، با زد و بند. نماینده‌ای که میره میشینه تازه سر صندلیش، تازه اونجا میخواد دینش رو ادا کنه. فشارهایی که با وزرا میاره. آقا فرماندار رو عوض کن، آقا رئیس ادارت اونجا مدیر کل ادارت رو تو استان عوض کن، رئیس اداره شهرستان رو باید عوض، چه قول داده باید کسی رو ببره جایگزین اون بکنه. درسته. و اینها مطالبی است که به نظر من جامعه تر ما بخوایم ورود به این بکنیم، اما نکته به نکته، قدم به قدم همه اینا بررسی بشه میتونیم به نتیجه خوبی برسیم.
خیلی سپاسگزارم از شما. خب جناب آقای میرشمسی، ما صحبت های جناب آقای دکتر علی رو شنیدیم. خب در حوزه بحث پول های کثیف و رأی کثیف صحبت کردن، به نظر شما چه اقداماتی ما میتونیم در حوزه انتخابات انجام بدیم که اولا با این مشکلات برخورد نکنیم و عملا انتخابات ما شفاف باشه؟ یعنی یکی از موضوعاتی به نظر من خیلی اهمیت داره اینه که اولا اینکه مشخص بشه هر کس چقدر هزینه کرده و اینکه برای این پول‌هایی که وارد شدن به چه صورتی هستید، و حتی ما در حوزه این که قول‌هایی که میدن اینا خیلی مهم هستش. میان و قبل از انتخابات خیلی صحبت‌ها می‌کنن که عملاً خیلی‌هاش خب امکان عملی شدنش اصلا وجود نداره، یعنی نه به قول کل امکانات کشورم بعضی‌ها می‌بینید که قول‌هایی که میدن اگر بخوان عملی بشه، اگر کل امکانات کشورم بسیج کنیم شاید نشه اون قول‌ها رو عملی کرد. به نظر شما چه راه‌هایی هستش که ما جلوی این گونه اقدامات بگیریم و عملاً یه انتخابات سالم و شفافی داشته باشیم؟
خدمتتون عرضم که اجازه بدید اول راجع به پول کثیف من یک مقدمه‌ای رو داشته باشم. ببینید تو ادبیات سیاسی ما این واژه و یا مفهوم خیلی رایج نبوده و نیست. حالا اینکه آقای وزیر کشور اومدن بحث پول کثیف را مطرح کردند که بخواد ذهنیت‌ها را ببره به سمت اینکه این پول‌ها از جاهایی اومده که آلوده هست، برای من سواله کجا سند داریم، چیزی داریم؟
یعنی چنین پولایی وجود نداره؟ من
نمیخوام بگم وجود نداره، ولی اونقدر مسئله جدی نبود که بیاد اونم یک شخصیتی در تراز وزیر کشور بیاد بس پولای کثیف رو به این شکل مطرح کنه. انتخابات امروز، نه امروز، از حداقل 2 دهه پیش تا به حال رفته به این سمت که باید براش نامزد خرج کنه،
حتی بیشتر از اون درآمدی که بعضن داره. ما میبینیم
بله
که حقوق 4 سالش هم در نظر میگیرید شاید ده ها برابر اون حقوق باشه.
ببینید
اصلا شما فرض کنید یک نماینده مجلس امروز 20 میلیون در حقوقش باشه، در طول 4 سال میشه 960 میلیون.
یعنی حد اکثر 20.
حد اکثر دیگه. بله نیست. با همه هزینه هایی که با خودش داره میشه 960 میلیون. خب وقتی که داره 2 میلیارد خرج میکنه، 3 میلیارد خرج میکنه، عددهای بالاتر الان داره مطرح میشه خرج میکنه، برای چی خرج میکنه؟ یعنی عاشق مردم هست. خب اگر عشقش به مردم اینقدر زیاده، چرا این خدماتی را که داره انجام میده در گذشته